بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 88، سطر 19. استاد مروی، جلسه 39، مورخه 10/10/80.
ولو لم يلاحظ الا كون احدهما بدلا عن الاخر من دون نيه قيام احدهما مقام الثمن في العوضيه او لوحظ القيمه في كليهما بان لوحظ كون المقدار من اللحم بدل. در تنبیه سوم، بحث در این بود که در معاطات ما چگونه بایع رو از مشتری تشخیص بدهیم. در دو مورد مرحوم شیخ فرمودند تشخیص بایع از مشتری مشکلی نداره، ولیکن در دو حالت و دو مورد است که تمییز بایع از مشتری دچار اشکال میشه. مورد اول از این دو مورد این است که هر دو طرف معاطات قصد دارند که جنسشون بدل از پول باشه. مثلا برای زید مهمان آمده، پول نداره گوشت بخره، یه مقدار گندم رو که مساویست با یک درهم بر میداره، میخواهد این گندمی رو که یک درهم میارزه باش گوش بخرد. از طرف دیگه قصاب هم نظیر این مشکل رو داره، مهمان داره گندم برای خونش نداره، نان بپزه مثلا، او هم مقدار گوشتی رو که ارزشش یه درهم است برمیداره بیاد گندم بخره. هر دو طرف قصد دارن بدلیت رو. در این صورت ما چگونه حکم کنیم؟ کدام یک از این دو نفر بایع است و کدام مشتری است؟ صورت دوم این است که هیچ کدام از این دو نفر قصد حس بدلیت ندارن. هر دو فروشنده هستن. مثلا زی گندم فروشه، یه مقداری گندم داخل مغازش مونده، عمر هم قصاب، یه مقدار گوشت در مغازش باقی مونده، هر دو هم طالب پول هست، خان جنساشون رو بفروشن پول بگیرن، ولیکن چون میبینن آخر وقته دیگه کسی نمیاد پول بده این جنس ها رو بخره، این دوتا جنس رو با هم مبادله میکنن. هیچ کدامم قصدشون این نیست که این جنسشون بدل از پول باشه. در این دو صورت ما چه کسی رو باید بدانیم و کدام فرد رو مشتری حساب کنیم؟ مرحوم شیخ می فرمایند اینجا چهار احتمال وجود داره. احتمال اول این است که بگوییم هر یک از این دو نفر به تنهایی هم برشون بایه صدق میکنه و هم مشتری، به خاطر این که بیع رو در لغت معنا کردیم تبدیل مال به مال دیگر، پس در قصاب از یه نگاه بایه صدق میکنه چون گوشت و تبدیل کرد به گندم. از نگاه دیگه در همین قصاب مشتری صدق میکنه چون در لغت مشتری رو که تعریف میکنن میگن من ترک شیئن و اخذ غیره. اینجا قصاب گوشت و رها کرد، به طرف داد و گندم رو گرفت. پس در این قصاب مشتری هم صدق می‌کند. هاکذا بر زید. به همین دو بیان هم مشتری بر او صدق میکنه و هم باید. لذا همینجا داخل پرانتز میفرمایند اگر قصا حساب قسم خورده باشد که من نبایع میشم و نه مشتری، اینجا باید کفاره قسم بده، چون هم بایع بر او صدق میکنه و هم مشتری. اگر دیگه به قسم فرق، اگر قسم خورده باشه نه بایع باشه نه مشتری، مجموعا یک کفاره. اگر دو تا قسم خورده علاحده، قسم خورده بایع هم قرار نگیره، قسم دیگه خورده مشتری هم قرار نگیره، دو تا کفاره ممکنه بده، دیگه اون مشکلی نداره. همین سوال بسیار که جوابش به اجمال روشن شد. بازم باید کفاره بده. دقت کنید، حالا خیلی تو اون مثالش خیلی مشکل نداره. مرحوم شیخ می فرماین این احتمال ثمره فقهی نداره، به خاطر این که در باب بیع احکامی که در بایع یا مشتری بار می شود انصراف دارد به آن فردی که در یک قرارداد فقط مشتری باشه، احکام خاص مشتری رو داره، یا فقط بایع باشه احکام خاص بایع رو داره. پس اگه در قراردادی یه نفر فرض شد هم بایع و هم مشتری، آن احکام خاص بر این فرد بار نمیشه. هنوز انتخاب نکردن مرحوم شیخ احتمالی رو ها. دقت کنید، چهار احتمال که ذکر شد، بعد ببینیم کدام احتمال رو انتخاب کنید. احتمال دوم این است که بگوییم در این گونه بیعها و معاتاتها که تشخیص مشکله، آن کسی که اول جنس رو اعطا می کند او باید، و اون کسی که در مرحله دوم جنسش رو تحویل میده او رو مشتری حساب کنه، به خاطر این که در عرف معمولا ابتداعا با یه جنس رو تحویل میده، مشتری در مرحله دوم پول رو به بایع تحویل می‌دهد. طبق این ملاک عرفی کسی که ابتدا جنس رو تحویل داده بایع حسابش می‌کنید، آن کسی که در مرحله دوم جنس رو تحویل داده میشه مشتری. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که این گونه موارد رو از باب بیع ما اصلا. این موارد رو ما یه صلح بدانیم، طرفین مصالحه و سازش کردن بر این که گندم با گوشت مبادله بشه. بنابراین نیاز نداریم مشتری رو از بایع تشخیص بدیم، به خاطر این که احکام خاص مشتری و بایع در باب بیع است. صلح این احکام رو نخواهد. احتمال چهارم این است که این گونه موارد نه بیع است و نه صلح است، بلکه این موارد رو یک معاوضه مستقل بدانیم که باز نتیجه این می شود نیاز نداریم مشتری را از بایع تشخیص بدیم، چون احکام مختص به بایع و مشتری فقط در باب بیع است. از این چهار احتمال شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال دوم خالی از قوت نیست، به خاطر این که معمولاً آن کسی که اول جنس رو تحویل میده او انشاء تملیک میکنه و تعریف بیع و بایع بر او صدق میکنه و آن فردی که گوشت رو تحویل گرفت در او آخذ صدق میکنه و آخذ همان مشتری خواهد بود. اشکال اینه که اگر یه وقت همزمان جنسا با هم مبادله شد، اونجا به نظر مرحوم شیخ کدام رو بایع بدونیم کدام رو مشتری بدونیم؟ یک فتح دبر دارن در بعضی از نسخه، یک فتح هم دارن که محشین میگن اشاره به همین نکته است. خب استثناست، معمول چیه؟ در لغت و عرف بناء معمول بر این است که بایع ابتدا جنس رو میدهد الا مورد استثناء. مورد استثناء قانون نمیشه، اون مورد استثناء است. صلح یک معاوضه خاصه، اما معاوضه میگیم یک قرارداد عمومی. ببینید معاوضات یعنی قرارداد بین دو طرف، ممکنه صلح نباشه، ممکنه هبه نباشه، یک قرارداد مستقل باشه، مثل بیمه مثلا. الان بیمه یک معاوضه است، احل الله العقود، یک قرارداده، یک قرارداده، ولی صلح نیست، بیع نیست. این معاوضات هم ممکن احتمال شارع اینه که یک معاوضه مستقل باشه، میاد بین این دو مسئله مبادله میکنه، مصالحه میکنه، نه خیر، بیع نه خیر، تبادل ملکیت یا تبادل دو تا اباحه است، اسمش هم یک قرارداد مستقل، اسمش هم هرچی میخواید بذارید بذارید. این احتمال چهارم اینو میخواد بگه. عبارت رو دقت بفرمایید. و ولو لم يلاحظ الا كون احدهما بدلا عن الاخر. در جلسه قبل اشاره کردیم که در دو مورد بود که روشن است تشخیص بایع از مشتری در باب معاطات، اما دو مورده که در این دو مورد مشکل داریم. بایع چه کسی است؟ مشتری چه کسی است؟ این دو مورد رو برعکس اون چه ما از خارج توضیح دادیم مرحوم شیخ می‌فرمایند، یعنی مورد اولی که در عبارت آمده مورد دومی است که ما توضیح دادیم و برعکس مورد دومون مورد اولی است که ما از خارج توضیح دادیم، علت هم داشت اونجوری توضیح دادیم. حالا دقت خواهید کرد. ولو لم یلاحظ، اگر ملاحظه نشود الا کون احدهما بدلا عن الاخر، آخر شب مشتری گیرشون نیامده، هر کدام میخوان گوشت و گندم رو به پول بفروشن ولی چون مشتری گیرشون نیامده میگه بسیار خوب، حالا که داریم مغازه رو میبندیم این گوشت رو بگیرید این گندم رو به من بده، فقط بین گندم و گوشت مبادله، اما کدوم یکی به جای پول باشه اصلا تصورش نمی کنن. من دون نیت قیام احدهما مقام الثمن فی العوضیه، بدون این که قصد داشته باشن قیام یکی از این دو رو به جای ثمن در عوضیه، بدون این که صاحب گندم بگه گندم من یه درهم میارزه، من به گوشتم که احتیاج دارم، پولم که الان ندارم، این گندم رو به جای یه درهم بدم گوشت بگیرم، نه، یا صاحب گوشت این حرف رو بزنه، قصد بدلیت هیچ کدام ندارن. اینجا مشکل کدوم بایه باشه کدوم مشتری. صورت دوم، او لوحظ القیمه فی کلیهما، یا هر دو قصد بدلیت دارن. آقای گوشت فروش نیاز به یک درهم داره تا گندم بخره، گندم فروش هم نیاز به یک درهم داره تا گوشت بخره، هر دو قصد بدلیت میکنن. آقا گندمو برمیداره میگه برم یا بفروشم به یک درهم گوشت بخرم یا بدم به عنوان یک درهم گوشت بخرم، گوشت فروش هم میگه گوشتو ببرم یا بفروشم به یک درهم یا نه بدم به جای یک درهم به جاش گندم بخرم، هر دو ملاحظه قیمت دارن. او لوحظ القیمه فی کلیهما، یا قیمت در هر دو طرف ملاحظه بشه، به ان لوحظه، به این که ملاحظه شود، کون المقدار من اللحم به درهمه، میگه این مقدار گوشت یه درهم میارزه، من برم یا بفروشم به یک شکل گندم تهیه کنم، طرف مقابلم میگه و ذالک المقدار من الحنطه به درهمه، اونم نیاز به گوشت داره، یه درهم میخواد گوشت بخره، پول نداره، میگه گندم رو ببرم یک درهم نیازه به جاش گوشت بخرم، هر دو ملاحظه بدلیت دارن، به جای پول حساب میکنن. فتعاتیا، با یک دیگر معاطات کردن، من غیر سبق مقاولته، بدون این که قبلنم یه گفتگویی داشته باشن که تدل علا کون احد اما بالخصوص بایه ها، به این که یکی از این دو بالخصوص بایه باشه، گفتگوی قبلی هم ندارن، چون گاهی از گفتگوی قبلی با قرینه معلوم میشه، طرف گندما دستشه قصاب صداش میزنه میگه گندم تو چند میفروشی، خب باش مبادله میکنه معلوم میشه اونجا صاحب گندم میشه بایه، مقابله قبلی هم نیست که از اون مقابله بایه و مشتری رو تشخیص بدیم. در این دو صورت چه کنیم؟ چهار احتماله. احتمال اول، ففی کونه بیعا و شراعا بالنسبة الى کل منهما، احتمال اول در بودن این عمل از بیع و شراء نسبت به هر یک از این دو، هم قصاب رو بگیم بایع هم مشتری است، زید رو بگیم به یک اعتبار بایع به یک اعتبار مشتری است، با چه توضیحی؟ بنابراین که تعریف لغوی بیع و شراء بر هر یک از این دو صدق میکنه، بناء علی ان البیع لغتن، کلمه بیع در لغت چنانچه از مصباح فیومی شناختیم، کما عرفتم مبادلت و مال به مال، به یعنی تبدیل مالی به مال، آقای قصاب باید چون مبادله کرد گوشت رو با گندم. شراء و اشترا در لغت تعریفش چیه؟ ولی اشترا، اشترا و شراء در لغت ترک و شیئه ولی اخذ و به غیره، اشترا یعنی یه چیزی رو رها کنه به دیگری بده در مقابل چیزی دیگه بگیره، کما عن بعض اهل لغه، چنانچه از بعضی از اهل لغت شرا رو به این شکل معنا کردن. خب بنابراین فیستق علا صاحب اللحم، بر قصاب صدق میکنه، انهو باعهو به حنتته، صدق میکنه گوشت و فروخت به گندم، چون مبادلت و مالن به مال. اشترا هم صدق میکنه چون صاحب گوشت گوشت رها کرد به جاش گندم رو گرفت. پس مشتری هم هست و انه اشتر الحنته، حنته هم خریده است، پس بنابراین هم وایه است و هم مشتری. فیحمسو، حنس قسم کرده، قسمشو شکسته، باید کفاره بده. نکته‌ای که در پرانتز ذکر کردیم، لو حلف على عدم بیع اللحم و عدم شراء الحنته، این مورد رو مرحوم شیخ خیلی روشن‌تر از اون که ما از خارج اشاره کردیم اشاره می‌کنن. کسی قسم خورد بر این که گوش نفروشد و گندم نخرد، در این بیع صدق می‌کند که آقا بایع لحم است و مشتری حنته است، لذا حنس قسم کرده کفاره داره. این احتمال اول. البته می‌فهمن این احتمال اثر فقهی نداره. نعم، لا یترتب علیهما، بل مترتب نمی‌شود بر این زید و قصاب احکام بایع و نه مشتری. بگیم هم احکام مختصه بایع رو داره هم احکام مختصه مشتری رو. چرا؟ لانصراف ما فی ادله تلک الاحکام، به خاطر اینکه انصراف دارد بایع و مشتری، چنانچه توضیحش در بحث ارکان عقد که بایع و مشتری خواهد آمد. انصراف دارد بایع و مشتری در ادله اون احکام، احکام خاص مربوط به بایع، احکام خاص مربوط به مشتری، اون ادله شون انصراف دارد. الا من اختص به صفت البیع و شراء، اون کسی که در یک قرارداد تنها یا بایع باشه یا مشتری باشه، اختصاص دارد اون احکام به کسی که مختص باشد به صفت بیع یا شراء در یک معامله. فلا یا امو، پس شامل نمی شود من کان فی معاملت واحده، اون کسی که در یک قرارداد مصداقا لهما، مصداق بایع و مشتری باشد به دو اعتبار. بنابراین اینجا کسی که هم بایع برش صدق می کنه هم مشتری، احکام خاص بایع و مشتری رو نداره، پس این احتمال ثمره فقهی نداره. احتمال دوم، او کونهی بیعا، یا بگیم این قرارداد بیع حساب میشه، طرف بایع حساب میشه، به نسبه الى من یعطی اولا، اون کسی که جنس اول در اختیار دیگری قرار میده میگیم بایع. چرا؟ لصدق الموجب علی، چون موجب و بایع عرفاً برای آقا صدق میکنه. در عرف، در اغلب بیعها عادت و عرف در این قرار گرفته است که اون کسی که جنس رو اول در اختیار طرف قرار میده اون میگن بایع. و شراء به نسبه الى الاخذه، ما نسبت به اون فردی که این جنس رو گرفت که حالا گوشت رو گرفت میخواد گندم تحویل بده، اون شراء حساب میشه، اون رو بگیم مشتری، به نسبت به اون کسی که این جنس رو گرفت. به کونهی قابلا عرفن، چون در عرف این آقا میگن مشتری و قابل و آخر. این احتمال دوم. احتمال سوم، او کونها معاتاتن مصالحتن، یا این رو ما از بی خارج کنیم، مصالحه معاتاتی بدونیم، یعنی مصالحه بدونیم. چرا؟ چون صلح یعنی تسالم و سازش برای یک شی، اینجا اینا سازش کردن برای که گندم به جای گوشت باشه، پس چون صلح هست ما اصلا نیاز نداریم بایع از مشتری تشخیص بدیم. در حقیقت صورت مسئله رو پاک میکنه احتمال سوم و چهارم، میگه چیکار داریم بایع کیه مشتری کیه، نیاز نداریم، چون این عمل مصالحه است. او کونها معاتاتا مصالحتا، معاتات مصالحه است، لانها به معنی تسالم علی شیء، چون صلح یعنی تسالم در یک شیء، اینجا هم طرفین تسالم کردن گوش به جای گندم باشه، پس این مصالحه است، بیع نیست، لازم نیست بایع از مشتری تشخیص بدید. نکته ای رو در پرانتز میگن در ضمن این احتمال توضیح خارجی نداشت اشاره نکردیم، میفهمن لذا علما هر جا رو که میبینن مشکل فنی داره و خلاصه نمیشود به شکل بی یا قرارداد دیگه حلش کرد، فورا حمله بر صلحش میکنن. و لذا در یه مورد دیگه هم روایت صحیحه داریم که دو تا شریک با هم دعوا دارن، یه مقداری از اجناس تو انبار زیده، یه مقداری تو انبار عمره، با هم اختلاف میکنن، اختلاف شراکتی پیش میاد. بعد از امام سوال میکنه که آقا آیا درسته اینا چه جور با هم خلاصه شراکت شونه به هم بزنن چیکار کنن؟ امام میفرماد عیبی نداره یکی از دو شریک به دیگری بگه اون چه تو انبار دست توی مال تو، اونی هم که تو انبار دست من مال من، شراکت فسخ بشه. خب این چیه؟ بیع قراردادی چیه؟ با هر یک از قراردادهای خاص یه مشکلی داره. دوره قرارداد یک چیه، با هر یک از قراردادهای خاص یه مشکلی داره، مشکل فنی داره، لذا علما حمل بر صلحش میکنن و لذا حمل و روایت الوارده، اون روایتی که وارد شده در قول احد الشریکین لصاحبه، یک از دو تا شریک به رفیقش میگه لک ما عندك، اونی که تو انبار دست تو یه مال تو، ولی ما عندي، اونی که دست من مال من، شراکت رو فسخ کنی. خب این فسخ شراکت نمیشه، فسخ شراکت توقف بر افراز داره، اول بیان تعیین کنن سهم هر یک رو، بعد از این که تعیین کردن تقسیم کنن، بیان نمیشه، هبه و امثال ذالک هم نیست، حمله بر صلحش میکنن. لذا در این موارد هم که نمیتونن تشخیص بدن طرفین کدام یک چگونه حقشون هست، میگن صلح. اینجا هم که نتونستیم تشخیص بدیم، باید مشتری رو حمله بر صلح کنیم. احتمال چهارم، او کونها معاوضتا مستقله، یا این مورد رو معاوضه مستقل بدانی، لا يدخل تحت العناوین المتعارفه، این یک معاوضه مستقل است. مثل قبلا نقل کردیم که این معاطات رو بگیم اباحه عوضیه، اینم یه اسم خاص بهش بذاریم، یک قرارداد مستقل است، نه بیع است نه امثال ذالک. در قراردادهای مستقل هم دلیل نداریم که احکام خاصی بر بایع و مشتری ثابت باشه، لذا اصلا لازم نیست بدیم مشتری کیه بایع کیه، این معاوضه مستقل است. میفهمن وجوه و چار احتمال، لا یخلو ثانیها عن قوته، احتمال دوم خالی از قوت نیست. چرا؟ به صدق تعریف البایع لغتا و عرفا، چون فرق میکنه تعریف بایع در لغت و عرف، على الدافع اولا، برای کسی که جنس اول میده صدق میکند بایع دون الاخر، اما اون کسی که در مرحله دوم جنس رو قبول کرد بعد میاد جنس دوم رو به طرف میدهد، اینو میگن قابل، نمیگن بایع. و صدق المشتری، مشتری صدق میکند على الاخذ اولا، برای کسی که اول جنس رو گرفته او میگن مشتری، او میگن قابل دون الاخر، اون یکی دیگه که اول جنس رو در اختیار قرار داده بهش نمیگن مشتری. و تدبر بچوش رو اشاره کردن که خب بسیار خوب در این مورد تصویر شد، اما موردی داریم مبادله در یک آن صورت میگیرد، اینجا بایع کدام و مشتری چه کسی است، مسئله روشن نشد. الرابع ان اصل المعاطات و هی اعطاء کل منهم الاخر ماله یتصور به حسب قصد المتعاطیه. دقت کنید، تنبیه چهارم در ذکر یک تقسیم دیگر است برای معاطات. در تنبیه دوم ما معاطات رو تقسیم کردیم از این لحاظ که معاطات نسبت به فعل طرفین چهار قسم داره. گفتیم تارتن هر دو عطا دارن، تارتن هیچ کدوم عطا ندارن، یه نفر عطا داره و امثال داره. حالا در این تنبیه مرحوم شیخ می‌فرمایند معاطات به لحاظ قصد طرفین به چهار قسم تقسیم میشه. قسم اول این است که بایع و مشتری قصد دارن حملی کنن جنس رو در مقابل پول. اگر طرفین هر دو قصد داشته باشن تملیک جنس رو در مقابل پول، بر این معاتات این نتیجه بار می شود. آن کسی که اول جنس رو در اختیار طرف مقابل گذاشت تا پول بگیره، بلا شک و شبه او بایه حساب میشه و با عمل اون فرد اول بیع و معاتات تحقق پیدا کرده. چون بارها گفته اید بیع یعنی انشاء تملیک عین به مال، اینجا با عمل بایع وقتی کتاب رو در اختیار زید گذاشت، زیدم کتاب رو گرفت، انشاء تملیک صدق میکنه و بیع و معاتات تمام است. دیگه این معاتات و بیع توقف ندارد بر فعل مشتری، یعنی مشتری با گرفتن کتاب قرارداد امضا کرد، پول دادن مشتری اسباب فراغ ذمه است و دیگه اعطاء مشتری پول را رکن معاتات حساب نمیشه. نتیجه فقهی این است که در همین صورت به مجردی که کتاب فروش کتاب رو به مشتری داد، اگر یکی از طرفین از دنیا بروند، مشتری کتاب دستش پول را نداده، دچار آن فاکتوس شد، تک کرد. اصطلاح علمیشه که میدونن آقایی خیلی مشهوره توی بیمارستاناتی میرید دیگه، اونقدر شایع شده یه کاغذ میزن فلانی به علت آمبولی از دنیا رفت. این اصطلاح خاص پزشکی آنفاکتوس فلاته که خیلی هم شایع شده، روایت هم داریم که گناه علایه حال استراب میاره، استراب و نگرانی هم بعد همه یه حوادث رو به دنبال داره. حالا بنابراین مشتری هنوز سمن رو به بایع نداده، از دنیا رفت، اینجا بیع و معاتات تمام است. بایع میتواند به ورثه مشتری مراجعه کند و کتاب رو تحویل اونها بده، ثمن رو از اونها تحویل بگیره. سوال، تا تا کنون شما می گفتید معاتات اسباب مفاعله قوامش حقیقتاً به اعطا از دو طرفه. چطور در این قسم اعلام میکنید که معاتات با اعطا از یک طرف محقق میشود؟ پاسخ این سوال توضیح لطیفی داره و بعدم تطبیق عبارت به چند خطی انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعلام میکنه این جنس بدل از پول مشتری حساب میشه. این دو قسم تمییز بای از مشتری مشکل نداره، مشکل در دو قسم دیگره که توضیحش خواهد آمد. از ثالثو تمیز البایع من المشتری فی المعاطات الفعلیه، تمییز بایع از مشتری در معاطات فعلی با بودن احد العوضه، این قسم اول، با بودن یکی از دو عوض، مما تعارف جعله ثمنه، اگر در معاطات فعلی یکی از دو عوض متعارفه که اون رو ثمن قرار میدن، پول از خلاصه، اونجا روشنه معلوم بایع کیه مشتری کیه. تمیز بایع از مشتری در معاطات فعلیه با بودن یکی از دو عوض از چیزایی که متعارف است قرار دادن او را ثمن، مردم او را ثمن قرار میدن، یعنی مشتری او را میبره جنس میخره، اینجا روشن مشتری کیه. مثل دراهم و دنانیر و فلوس مسکوکه، اسکناس، دینار، پوند، دلار، غیره، اینا را کسی که وقتی میبره یعنی از کنم با اینا میخواد جنس بخره. اینجا واضح اون روشن تشخیص بایع از مشتری. فإن صاحب الثمن هو المشتری، صاحب ثمن مشتری است، مادام یصرح بالخلاف، مادامی که تصریح به خلاف نکنه، مادامی که طرف دلار رو نبره به دلار فروش بگه این دلار رو میخوام بفروشم، اونجا اگر بگه دلار رو میفروشم یعنی صاحب دلار میشه بایع، در حقیقت مشتری نمیشود. پس علایال قسم اول جایی است که اشیایی که به عنوان ثمن و پول هست متعارفه، این را اگر کسی ببره جنس بخره باش مشتری معلومه چه کسی است. قسم دوم و اما مع کون العوضین من غیرها، اگر عوضین هر دو از غیر ثمن باشن، هر دو جنس باشن، از غیر این موارد متعارف باشه، اینجا هم در یک صورت روشنه فالثمن ما قصد قیامه مقام الثمن فی العوضیه، ثمن و مشتری و دارای ثمن اون کسی است که قصد کردن، اون چیزی است که ثمن، چیزی است که قصد کردن قیامش و مقام ثمن در عوضیت. اون جنسی رو که به جای پول حساب کردن گفتن اینو بگیر به ما گوشت بده، مثلا صاحب اون جنس میشه مشتری. و اذا اعطى الحنته، وقتی طرف مهمان خونش اومده گوشت نداره، پول نداره بره گوشت بخره، گندم خانه رو میبره میگه این گندم 100 تومن میارزه، گندم رو بگیر 100 تومن گوشت به من بده، خب صاحب اون گندم میشه مشتری. فاذا اعطى الحنت في مقابل اللحم، اگه گندم رو میبره در مغازه قصابی در مقابل گوشت میده، قاصدا ان هذا المقدار من الحنت يساوي درهما، که قصد داره میگه این مقدار از گندم مساوی با یک درهمه، هو ثمن اللحم، که اون درهم هم ثمن گوشته، فیصدق عرفن، عرفن در این صاحب گندم صدق میکند، در صاحب قالیچه صدق میکند، انه اشترى اللحم بالحنته، این که گندم رو، این که گوشت رو به حنته خریده. و اذن عکسه این عکس صدق، اگه برعکس بشه صاحب گوشت مهمان به خانش آمده پول نداره میخواد بره نان تهیه کنه، گوشت رو میاره در مغازه نانوایی میگه این مقدار گوشت 100 تومن میارزه، این گوشت رو بگیر به من به جاش نان بده، خب اون صاحب گوشت میشه در حقیقت از کنم مشتری. فیکون المدفوع به نیت البدلیت عن درهم و دینار، خلاصه اون پولی که عطا میشود به نیت بدل از درهم و دینار هو ثمن، اون جنس ثمن حساب میشه و صاحب او هو المشتری، صاحبش مشتری حساب میشه. در این دو قسم روشن، دو قسم دیگه مسئله مشکل داره که بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.